بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر جدید که کسانی که قائلن به این که تقلید از اعلم لازم هست، اینها در این صورتی که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داره، در اینجا رو به صورت مسلم میگوین تقلید از اعلم لازمه. لیکن دو صورت دیگه باقی مون، یک صورتش این بود که اگر بین اعلم و غیر اعلم موافقت در فتوا باشه اونجا چطور؟ که اونجا را هم بحثش رو عرض کردیم و به این نتیجه رسیم که نه، در اینجا که بین اعلم و غیر اعلم توافق در فتوا وجود داره، در اینجا یه رجوع به اعلم لازم نیست و فرقی نمی کنه که به قول اعلم یا غیر اعلم مراجعه بکنه. صورت سوم که یه مقداری بحث داره این است که الان مکلف و مقلف نمی داند که آیا بین اعلم و غیر اعلم اختلافی هست یا نه. میدونه در زمان خودش دو تا مشهدن، یکی اعلم دیگری غیر اعلم، اما نمیداند که بین اینها اختلاف در فتوا وجود دارد یا اختلاف در فتوا وجود نداره. میخواییم ببینیم در این جایی که علم ندارد آیا در اینجا لزومی داره که بره سراغ اعلم و از اعلم تقلید بکنه یا نه. خب روشن است که کسانی که در اون صورت اول، یعنی اونجایی که علم به مخالفت وجود داره، کسانی که در اونجا قائل به عدم تعین اعلم بودن، اینجا دیگه به طریق اولا قائل هستن. اگر یک فقیهی قائل شد به این که در صورت وجود اختلاف و علم به خلاف رجوع به اعلم لازم نیست، در اینجا که عدم العلم هست به طریق اولا باید قائل بشود به این که رجوع به اعلم لازم نیست. پس این صورت ثالثه روی کدام نظریه معنا داره؟ روی نظریه کسانی که در صورت اولا یا به نحو فتوایی و یا به نحو احتیاط مسئله اعلمیت و رجوع به اعلم را لازم میدونند. روی این نظریه بگیم خب حالا در این جایی که مقلد نمیداند بین اعلم و غیر اعلم اختلاف هست یا نیست، آیا اینجا باب رجوع به اعلم لازمه یا خیر؟ اگر ما در اون صورت اولا مسئله رو از راه اصل عملی فقط بخواهیم حل بکنیم، یعنی عقل در دوران بین تعیین و تغییر ما رو ملزم به تعیین بکنه، اگر ما مستند خودمون رو عقل قرار دادیم که عقل در دوران بین تعیین و تغییر ما رو ملزم به تعیین میکنه، خب در اینجا فرقی نمی کنه، عقل حکم به تعیین می کنه، هم اونجایی که علم به مخالفت بین اعلم و غیر اعلمه، هم اینجایی که عدم العلمه، اینجایی هم که علم نداریم نمیدانیم که آیا اعلم با غیر اعلم فتواش مختلفه یا مختلف نیست. باز وقتی به عقل مراجعه کنیم، عقل ما رو هدایت میکنه و حکم به تعیین میکنه. از نظر مستند عقلی و رجوع به عقل بحثی نداره. ده در این است که مقتضای ادله چه اقتضایی رو داره. اون ادله ای که در اونجا بود، یعنی ادله داله بر رجوع به عالم، اجماع و سیره عقلائیه و مقبوله عمر بن حنظله و روایات دیگر، دیدیم آیا از اون ادله ما میتونیم استفاده کنیم؟ بگیم که اون ادله طوری است که عمومیت داره، حتی این صورت ثالثه را هم شامل میشه یا نه. یک بررسی اجمالی نسبت به اون ادله باید داشته باشیم. این یک. حالا اگر از اون ادله هم ما به نتیجه ای نرسیدیم، در کلمات برخی از بزرگان سه تا دلیل اقامه شده که این سه تا دلیل دلیل است بر این که در این صورت ثالثه، یعنی در این جایی که ما علم به موافقت و مخالفت نداریم، در این صورت ثالثه رجوع به اعلم لازم نیست. پس ما الان مسئله اصل عملی رو روشن کردیم و اون رو گذاشتیم کنار. گفتیم از نظر اصل عملی فرقی وجود نداره. در دوران بین تعیین و تخییر عقل و حکم به تعیین می کند و فرقی هم بین اونجایی که علم به مخالفت داریم یا این صورت ثالثه که ما علم نداریم فرقی نمی کنه. حالا که عقل رو گذاشتیم کنار، میریم سراغ اون ادله ای که قائم شد در تعین تقلید از اعلم. اون ادله یکیش اجماع بود. خب اجماع رو میشه بگیم دلیل لبیه. در ادله لبیه باید اکتفا بکنیم بر قدر متیقن. میگیم آقا قدر متیقن از قیام اجماع و لزوم تقلید از اعلم، قدر متیقنش کجا؟ قدر متیقنش موجه ایست که ما علم به مخالفت داشته باشیم. اما اینجایی که موافق هست یا علم به مخالفت نداریم، این رو بیان بگیم از اجماع خارجه. دلیل دوم اقربیت الی الواقع بود. این گفتن رجوع به اعلم تعین داره برای این که قول اعلم اقرب الی الواقعه. خب اقربیت در اونجایی که ما بدونیم مخالفت وجود داره، خب بگیم آقا این قول اعلمه و هذا القول اقرب الی الواقع، این عقل میکنیم. اما اینجایی که ما نمیدونیم موافقه یا مخالف، اینجایی که نمیدانیم بین اعلم و غیر اعلم موافقت یا مخالفت وجود داره، مخالفتش برای ما مشکوکه. خب چه بسا همون قول غیر اعلم رو داشته باشه. اگه در واقع در اینجا اعلم و غیر اعلم موافقه یک دیگر باشن، قولشون یکی باشه، خب اقرب در اینجا معنا نداره. پس در اینجا هم که الان مسئله برای ما مشکوکه، ما نمیتونیم بگیم قول اعلم اقرب الی واقع و باید ما اقرب را اخذ بکنیم. این هم دلیل دوم اینها. دلیل سوم اون مقبوله عمر بن حنظله بود. خب اصلا مقبوله عمر بن حنظله اون در جایی بود که ما اصلا علم به مخالفت داریم. میرفتن پیش دو نفر، میرفتن پیش دو تا قاضی، این دو تا قاضی دو حکم مختلف میکرد. امام فرمود جن در الا منکان اعدل اینها، اعلم اینها، افعه اینها. مورد مقبوله عمر بن حنظله در جایی بود که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داشت و شخص میداند که چنین اختلافی وجود داره، لذا اصلا مقبوله عمر بن حنظله شامل ما نحن فی که بگیم اصلا نمیدونیم موافقتی هست یا مخالفت شامل ما نحن فی نمیشه. تنها چیزی که باقی میمونه مسئله سیره اغلائیه. سیره اغلائیه ببینیم آیا در اینجا چیه؟ کسانی که برای تعین رجوع به اعلم می آمدن به سیره اغلائیه تمسک می کردن، اینا می گفتن برای اغلا در این است که در یک چنین جایی که اعلم وجود داره در مقابلش هم غیر اعلم، بیان به اعلم رجوع می کنن. مثالش هم رجوع به مریض به طبیبه. اگر مریض ببینه یک طبیبی اقوا طبیب دیگر حضرت از او هست، خب این مریض اغلا بشمیدن به کدوم باید رجوع کنی؟ باید به اون اقوا رجوع کنه. اگر آمد به اضعف رجوع کرد بعدا مورد مذمت اغلا قرار میگیره. بعضی از بزرگان مثل والد بزرگوار ما دام زلو فرمودن سیره اغلائیه هم در اون جایی که علم به مخالفت هست و همین صورت ثالثه که در صورت ثالثه ما علم به مخالفت و موافقت نداریم، ایشون فرمودن سیره اغلائیه اینجا هم جریان داره. به این بیان که در اونجایی که مریض می داند یکی اقوای از دیگریه اما نمی دونه که آیا بین اینها اختلاف هست یا نه، اگر آمد رفت به اون طبیب از عقل مراجعه کرد و بعدن در اثر دستورات او این مریض هم خوب نشد، اگر بعدا اغلا بشوید خب با وجود اقوا چرا رفتی سراغ از عقل؟ بگید خب من نمیدونستم بین اینها اختلاف وجود داره یا وجود نداره. اغلا این عذر را از این شخص نمیپذیرند. اگر بخواد عذر بیاره بگه من نمیدانستم که بین اینها اختلاف وجود داره یا وجود نداره، این عذر رو مورد قبول اغلا نیست، اغلا او رو مذمتش می کنن. لذا فرمودن سیره اغلایی که همان طوری که در جایی که علم به مخالفت وجود داره جریان داره، در اینجا هم که علم به موافقت و مخالفت نیست، عدم العلم، در اینجا هم سیره اغلائیه جریان داره. مرحوم آلخوی قدس سره در کتاب تنقید ایشون فرمودن که ما قبول نداریم که اغلا و سیره بغلای در رجوع به اعلم باشد مطلقا. ما اطلاقشو قبول نداریم، بلکه می فرمان ما معتقدیم در اونجایی که علم به مخالفت وجود داره، سیره اقلائی که در اینجایی نست رجوع به اعلم بشه. در این جایی که علم به مخالفت نیست، می فرمان در جمیع هرم مساقل صناعات سیره اقلائی نست هم میشه به اعلم رجوع کرد، هم به غیر اعلم رجوع کرد. لذا می فرماین ما نمیتونیم بگیم سیره اقلائی که بر این است که ملتزم هست رجوع بکنن به اعلم مطلقا، چه در مواردی که علم به مخالفت باشه یا علم مخالفت نباشه. حالا اینجا نسبت به این سیره اقلائی که خب در ذهن شریفتون هست، ما اساساً در این که سیره اقلائی که بخواد قائم بشود و دلیل بشود در تقلید از اعلم، ما تردید داشتیم و عرض کردیم به نظر ما سیره اقلائی که روی محور وثوق و اطمینان می‌چرخه. گاهی اوقات اقلا از قول اعلم اطمینان پیدا می‌کنند، گاهی اوقات اقلا از قول غیر اعلم اطمینان پیدا میکنند. سیره اقلائیه این چنینه. حالا که این چنینه، در اینجا یقیناً دیگه سیره اقلائیه وجود نداره، یعنی در اینجایی که علم به موافقت و مخالفت نیست، از قول کی بخواد اطمینان پیدا بکنند؟ نسبت به قول کی بخواد وثوق و اطمینان پیدا بکنه؟ نمیدونه اصلا اعلم چی میگه، غیر اعلم چی میگه. بنابراین به نظر میرسه که از همین راه باید وارد بشیم و ببینیم که در اینجا سیره اقلائیه جریان نداره. ولو در اونجا اگرم کسی آمد گفت قول اعلم به ما هو اعلم موجب اطمینانه، خب در اینجا فرض نیست که ما قول اعلم رو نمیدونیم اصلا چیه. اینجایی که یه اعلم هست یه غیر اعلم، ما نمیدانیم که قول اعلم چیه تا بگیم اقلا بگن که اگر از قول اعلم اطمینان و وثوق پیدا کردی او برای شما اعتبار و حجیت داره. لذا نتیجه که ما میگیریم، حالا بعد از بیان نظریه‌ای که عرض کردیم از قالب معظممون و از مرحوم خوی قدس سره، نتیجه این است که در اینجا، یعنی در اینجایی که علم به موافقت و مخالفت نیست، اصلا سیره وجود نداره. بگیم اینجایی که علم نداریم که موافقت هست یا موافقت نیست، سیره قائم است بر رجوع به غیر اعلم. تعبیری که مرحوم آقای خوی قدس سره دارن عجیبه. فرمودن در اینجاها که علم به موافقت و مخالفت نیست، سیره قائم است بر رجوع به غیر اعلم. چطور سیره قائم بر رجوع به غیر اعلمه؟ یعنی تا سیره رو گفتیم بلاویز وصوله، اینجام که اصلا قول اعلم رو نمیدونن، چطور بگیم سیره اقلائیه قائم است در این که به غیر اعلم رجوع میکنن در این ظرف و مشاغل؟ و این مطلبی است که برای ما قابل قبول نیست. این فرمایشی که ایشون در این راه فرمودن، ما به نظرمون میرسه که در موارد عدم العلم اصلا سیره ای ما نداریم. بگیم اینجا سیره داریم بر رجوع به اعلم؟ نداریم. عقیده داریم و رجوع به غیر عدم نداریم. بگیم سیره بر تحضیر سیره اغلاعیه برای این است که در چنین موردی بیا حالا هر کدوم خواستید عمل بکنیم، این هم رو نداریم. ما باید بریم سراغ ادله دیگر، بریم از ادله دیگه چه استفاده میشه. خب پس تا اینجا ما ادله تقلید از اعلم رو بیان کردیم. در این صورت ثالثه ملاحظه فرمودید اجماع نمیاد، روایات نمیاد. عرض میکنم که سیره اغلایی جمع اقربیت هم نمیاد. به نظر ما رسید که سیره اغلایی هم در اینجا جریان نداره. به نظر ما اینطوره، نه در همه جا. سیره اغلایی در رجوع جاهل و عالم برای نفسی از قول و اطمینان پیدا میکنه. بله؟ دیگران نه، دیگران فرمودن که سیره اغلایی برای نفسی جاهل در سراغ عالم میخواد از قول عالم اطمینان پیدا بکنه، میخواد اطمینان پیدا نکنه. خب حالا عرض کردیم که اپا دلیل اقامه شده بر این که در این صورت ثالثه، یعنی صورتی که ما علم به موافقت و مخالفت نداریم، در این صورت ثالثه تعین نداره رجوع به عالم. دلیل اول چیه؟ اطلاقات ادله تقلید. ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت فتوا، مشروعیت تقلید داره، اینا اطلاق داره. اطلاقش میشه به هر فقیهی میتوانی رجوع کنی. از این اطلاق یقینا اونجایی که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داره اونجا خارجی. ما رو یقین داریم، یقین داریم، یعنی چیا یقین دارن؟ اونایی که تقلید از اعلم رو لازم میدونن. کسانی که تقلید از اعلم رو لازم میدونن میگن یقیناً این مورد که بین اعلم و غیر اعلم اختلافه، این از اطلاقات خارج شده. اما اون دو مورد دیگر، یکی صورت موافقته، یکی اینکه صورت عدم العلمه، این دو مورد باقی میمانه تحت این اطلاقات. اینجا به این استدلال اشکال شده که این از باب تمسك به مطلق در شبهه مصداقیه مقید چطور؟ گفتن که ما یک مطلقی داریم، جواز تقلید، جواز فتوا، حجیت فتوا. این حجیت فتوا یه قیدی خورده، ما نمیدونیم که آیا این صورت عدم العلم در دایره اون قید هست یا نیست. اگر بخوانید مطلق در این مورد تمسک کنید، دیگه تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید، و این همونطوری که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست، تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید هم جایز نیست. در مقابل این اشکال درخی جواب دادن که این که تمسک در شبهه مصداقی که جایز نیست، در صورتی است که اون مقید دلیل لفظی باشه. اما اگر مقید یک دلیل عقلی بود، اینجا مانعی نداره. و در فانهنفی مقید یک دلیل عقلیه. چرا؟ عقل دیگه اگر این مطلقات حسیت فتوا بخواد شامل اون جایی که اعلم و غیر اعلم بینشون اختلاف و ما علم به خلاف داریم، اگر بخواد شامل اون بشود، این مستلزم اجتماع نقیضین و اجتماع ضدینه. لذا عقل میاد این صورت علم به خلاف را از این مطلقات خارج میکنه، مقید میشه مقید عقلی. در مقیدات عقلیه ما نسبت به دقیقه موارد تمسک به مطلق میکنیم و دیگه در اینجا اشکالی نداره. اشکال در اون است که تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید، در جایی که مقید ما مقید چی باشه؟ بله لحظی باشه. اما اگر مقید عقلی بود این تمسک ماهی نداره. درسی در اینجا در این جواب از نظر مبنایی اشکال کردن، گفتن نه آقا به نظر ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه مقصر یا تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید فرقی نمی کنه، هر دوش جایز نیست و فرقی نمی کند مخصص و مقید لحظی باشد یا عقلی باشد. افرادی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن ما مبنامون در اصول همینه که در تمسک به آن در شبهه مصداقیه که این جایز نیست فرقی نمی کند که این مخجل و مخصص ما لفظی باشد یا لفظی باشد. لذا ایشون اومدن از یه راه دیگه ای وارد شدن، فرمودن ما نمیتونیم از راه لفظی و لفظی بودن وارد بشیم. این اشکال رو که دوست بتونیم حل کنیم، این اشکال که اگر بخواییم در این صورت ثالثه تمسک به مطلقات بکنیم، تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه میشود، این رو چجور ما میتونیم حل بکنیم؟ فرمودن که ما میهیم از یک راه اصل موضوعی وارد میشیم. یک اصل موضوعی ما در اینجا داریم و اون چیه؟ و اون نست که این دوتا مشهدی که میدونیم یکی اعلم و یکی غیر اعلم، این آقا الان شما میگید ما علم نداریم بین اینها مخالفت هست یا نه؟ خب یک استصحاب کنید عدم خلاف را به نحوه استصحاب عدم ازلی. غیر آقا این دوتا مشهد اون زمانی که نبودن اصلا بینشون خلاف وجود نداشته، الان که اینها دوتا مجتهدن و ما شک میکنیم بین اینها خلاف وجود داره یا خلاف وجود نداره، استصحاب عدم ازلی میگه بین اینها مخالفتی وجود نداره. یا بیاییم از راه استصحاب عدم نعتی. عدم نعتی از چی؟ یعنی بگیم آقا این دوتا مجتهد وقتی که اول اجتهادشون بود که مخالفتی بینشون نبود، اولی که مخواستن مجتهد بشن بینشون مخالفتی نبود، اما این اون اولی که هنوز فتوا ندادن و به مقام اجتهاد رسیدن و بینشون که اختلافی نبود، حالا که شدن مفتی فتوا دهنده، مشخص میکنیم بین اینها اختلاف یا نه، استصحاب میکنیم عدم الخلاف. لذا مرحوم آل خویی فرمودن ما در این صورت ثالثه اصلا مسئله تمسک به عام و تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه رو کار نداریم. ما میل از راه این دوتا اصل موضوعی یا
یه اصل موضوعی استثقاب عدم اولیه، یک اصل موضوعی استثقاب عدم نعتیه. از این دو راه وارد بشید و با استثقاب یه بین اینها مخالفتی نیست. یه عبارت اخرا، ما وقتی میگیم اون جایی که بین این دوتا موافقت باشه، اونجا گفتیم فرقی بین رجوع به علم و غیر علم نیست، میگیم اینجایی که میگیم موافقت باشد، چه وجدانن احراز کنیم موافقت را، به وجدان ببینیم بین اینها موافقت وجود داره، یا از راه تعبد ما احراز بکنیم موافقت را. راه تعبد همین راه استصحابه، یکی استصحاب عدم ازلی، دوم استصحاب عدم نفسی. این خلاصه برداشت مرحوم آقای خویی در کتاب تنبیه و نتیجه ای که ایشون گرفتن. ایشون فرمودن اطلاقات اون چی که ازش خارج شده فقط صورت علم به مخالفته، اما این دو صورت دیگر، این صورت موافقت یا صورت عدم العلم، اینا باقی میمانند در تحت این مطلق و فرقای اینها حدیدت داره و فرقی بین اعلم و غیر اعلم در اینجا. بله؟ حالا چرا؟ الان برد میکنیم، حالا میخواییم بحث رو اینجا باقی هست یا نه؟ این خلاصه بیان مرحوم آقای خویی‌ه. حالا عمده فرمایشی که ایشون فرمان در همین دو تا استصحابه که با این دو تا استصحاب هم یک اصل موضوعی در اینجا درست کنن، این رو درش دقت بفرمایید. ولو اینکه این یک بحث مبنایی هم هست که نگه ما هم فردا اشاره بکنیم، اشاره بکنیم به مبانی این بحث که آیا استصحاب عدم ازلی چند نظریه درش وجود داره یا نه، بحث مبنایی و نتیجه روشن ما نمیتونیم اینجا بگیریم. و بالاخره ایشون هم با این مبنایی که دارن وارد شدن. اما مجال کار رو یه تأملی بفرمایید تا فردا توضیح بیشتری عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.